اینقدر مستحق بدنویسی نبوده باشه.
برعکسش هم البته
و برعکس هم هست، تو اینقدر هایپر باشی مثلا که واو مثلا کل اون روز خوشحالی میری، بدتر نمایش زندگیت هم ببینی میگی باش قد خوب
یا اصلا اینکه دوستات تو اون نمایشه.
آره رو دربازی
آره دیگه.
متاسفانه تو کشور ما مسیر انتخاب نمایش یکم مشکل داره. مثلا در برادوی یک مجله هست مثل پلی بیل، هر کسی که میخواد نمایش ببینه اون مجله رو هر بشه که آنلاین یا مکتوبش پیدا میکنه میخونه، اونجا افراد متخصص نظر میدن که این نمایش واسه چه گروه سنی خوبه، چه کسایی میتونن راضی باشن دیدنش و و و. یکی از دوستان خود ما تو حوزه روزنامه‌نگاری در روزنامه هفت صبح، آقای حجارزاده، این کارو میکنه. یعنی شما در هر هفته تو روزنامه هفت صبح یک روز به خصوصی یک ستونی وجود داره، دو تا نمایش معرفی میکنه، کدام را باید ببینید کدام را نباید ببینید. این بنده خدا تو اون هفته دو تا نمایش که داره اینجا معرفی میکنه و دلایل منطقی میاره که چرا مثلا نمایشی در تالار وحدت دیده شده نرید ببینید، پول خرجش نکنید. ما این نمونه نقد را متاسفانه در ایران نداریم، چیزی که به ریویو در واقع در دنیا معروف است و توسط متخصصش هم نوشته میشه. شاید کانال در واقع انتخاب اثرش دوستمون از اینستاگرام تغییر بدن به جاهای دیگه ای به نتیجه مطلوب تر خواهد
بسیار دارید. خب من اینو فقط خیلی سریع بگم ولی باید باور بکنیم، من خدمت این شنونده عزیز باید عرض کنم، ولی باید باور بکنیم که ممکنه اوژن گرانده بالزاکو من بخونم و اصلا باش ارتباط برقرار نکنم، ولی این دوست عزیز من بخونه و بسیار باش ارتباط برقرار کنه. هر کار هنری یک در واقع پیشنهاده که میتونه برای یه نفر خیلی جذاب باشه، برای یه نفر جذاب نباشه. از اون در واقع عمیق‌ترش اگه بخوام بگم، ما مثلا فرض بفهمید نویسنده بسیار خوبمون مرحوم گلشیری میگه من جان شیفته رو در 20 سالگی وقتی خوندم دیگه صبح که در واقع تموم شد دستم رو نمیتونستم صاف کنم، درد گرفته بود. الان به شما ثابت میکنم جان شیفته 50% اضافیه. یعنی ببینید در یک سنی جان شیفته رو خیلی دوست داره، در یک سنی میگه 50% اضافیه. یعنی حتی خود آدمم دستش
تغییر میشه. تغییر.
ما باید به انتخاب خودمون و به اندیشه خودمون احترام بذاریم و خودمون بریم و تجربه بکنیم.
بسیار خوب. آقای محسن نوشتن که با شماره 937 چهارراغم پایینی 4897 نوشتن بعد از فوت مرحوم سعدی افشار، کمدینی که غریبانه از بیپولی و بدون دارو بودن فوت کرد، تئاتر نرفتن.
خیلی آقای داداشی بعد خدا الان فکر کنم یه شخصیت به حق جانشین سعدی افشار باشه، خیلی مشهوره، در خوبم کار میکنه. اینکه آدما فوت میکنن جای جانشین هم دارن، اینجوری نیست که اون آدمه چون فقط من میشناختمش دیگه.
نه به نظر جانشین داشتن نشانه اصالت خود اون هنرمنده که در واقع من رفتم ولی از خودم جانشین هایی گذاشتم که اون سب. و سعدی افشار که تمام زندگیش واقعا تمام زندگیش در راه هنرش بود، شاگردان بسیار خوبی من جمله جناب داداشی که شما فرمودین رو تربیت کردن و قطعا عزت و آبروی سعدی افشار وقتی در واقع رعایت میشه که به در واقع کسانی که توسط ایشون آموزش داده شدن و امروز این مسیر رو دارن ادامه میدن هم ما به همون نسبت
و اصلا غیر از اون جایی که ایشون بهش متعلق بوده اونجا نفس کشیده حضور داشته، یعنی عرصه تئاتر خالی نمونه از تماشاچی. یعنی اگه قراره خیلی برمون مهمه این آدم، این انسان به عنوان یک سرمایه‌ای که در تاریخ تمدن ایران خواهد موند، بعد به میراثش هم خیلی توجه بکنیم.
ولی یه گلایه‌ای هم توی این نظر وجود آره داره که بعد اونم آره. ببینیم که مثلا فرض بفرمایید مرشد ترابی رفت، ما کیو در واقعا مقیاس ایشون داریم؟ یا مرحوم سعدی افشار رفت، ما کیو در حد ببینید؟ اینا توش یه گلایه‌ای به حقی هم وجود داره که باید ما به عنوان کسایی که تخصص داریم یه مقدارم واقعا دست به جنبونیم ببینیم چرا دیگه آدم‌های با اون معیار دیگه الان واقعا وجود ندارن. نمیتونیم بگیم وجود دارن، این یه واقعیت.
رحیمی کارهایی داره میشه، یعنی خود مردم مثلا تو حوزه نقالی الان اتفاقات خوبی رخ میده. نقاله خیلی خردسال
خانم‌های نقاله بسیار خوبی داریم امروز. بله
مسئله که شاید اون شانسی که مرشد ترابی در مورد رسانه داشت و که دیده بشه در مورد اون نقال‌های دیگه رخ نداده.
نه باور کنید که مرشد ترابی از طریق مردم اینقدر مورد عزت قرار گرفت که حتی وارد جشنواره‌های فجر شد، وگرنه ایشون می‌دونید که در کدام قهوه‌خانه کار در واقع نقالی می‌کرد. نه واقعیت اینه که جلب و جذبش اتفاقا ابتدا در یک پایگاه مردمی بود، سپس مثل تازه خودمون که امروز واقعا پایگاهش مردمیه و در واقع داره ادامه پیدا میکنه. ولی به هر تقدیر به نظر من روی این گلایه هم یه جور نگاه اصولی و تخصصی بشه.
ولی هستن کسانی که روشون بشه سرمایه گذاری که آینده خیلی درخشان تو این حوزه خواهد داشت. مشکلی که هم سر همین سرمایه گذاری نکردن است.
خانم لیلا هاشمی از تهران میشن با سلام خسته نباشید. من بازیگران سینمای مورد علاقم بازی بکنن حتما میرم ببینم. میرم بله.
یعنی فیلم نمایش نامه
آره یه ذرم یه بخشیش هم اینی که ما خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم که مثلا سلبریتی ها چهره های شناخته شده اینا وارد تئاتر شدن و خیلی ها میرن انتخاب میکنن میگن این خیلی بد است، ما باید نگاهمون به این باشه که اون موضوع چیه، نمیدونم با چه تفکری ساخته شده. ولی این نکته وجود داره. به هر حال من اصلا نمیخوام اینجا وارد این بحث بشیم، فقط میخوام گاهی وقتا با خودم فکر میکنم که خب مثلا بالفرض دارم میگم این علاقه داشتنه به یک چهره محبوب، حالا به هر طریقی که محبوب هست، بالاخره یه جایی باید بروز پیدا بکنه دیگه. حالا اینم هست دیگه، ما نمیتونیم به مردم بگیم که آقا مثلا اگر در فلان نمایش هنرپیشه محبوب شما، بازیگر محبوب شما اصلا در تلویزیون در سینما حضور نرید ببینید. یه جایی به نظر میرسه که ما دیگه خیلی داریم به قول معروف از اون ور بوم میافتیم، اصلا انگار داریم میریم توی این فضا که خود تئاتر انگار دارن تحریم میکنن، میدونی، چون در فلان نمایش مثلا فلان چهره هستن، دیدن این نمایش یه جور کار ضد فرهنگی، یه جور جرم انگار محسوب میشه. جان
من یه چیز بگم، این تجربه در واقع مخالفت و این قضیه برمیگرد به سال 93 نمایش عاشقانه ناآرام که قانون کارگردانان ایتون باشه یکی بیانیه داد و خیلی ابراز نگرانی کرد از بلیت 100 هزار تومانی. اون موقع واسه خوش رکورد بود که تا سالهای سال هم جابجا نشد اون رکورد 100 تومانی اون نمایش. یه اتفاقی که به نظر من جامعه تئاتر خیلی حساس شد به این قضیه این بود که شما اگه یک بازیگر تئاتری که بخواد وارد حوزه سینما بشه، مجبور از پایین ترین سطح سینما شروع کنه. یعنی هیچ وقت یک شبه تبدیل نمیشه مثلا بازیگر شماره 3 2 و 1، باز خیلی نقشه کوچولو شروع کنه تا برسه حالا اگر اقبالش در واقع شکوفا بشه و به جای مهم برسه. ولی نمد تئاتر مستاق پیدا نمیکرد و به نظر حساسیت ایجاد میشد که این نابرابری که به وجود اومده بود از اون نمایش شروع شد تا الانم ادامه داره. یعنی همین الان یک خانم بازیگر خیلی معروفی داره در یک نمایش قرار بازی کنه که ما که مثلا قابلیت های بازی ایشون رو میشناسیم میدونیم که تو اون سالن با اون بزرگی با 2500 تا صندلی اون خانم توانه اون بازی رو نداره. چرا؟ چون مراحل رو در واقع طی نکرده دیگه، یعنی آموزش تئاتر ندیده، بازیگر تئاتر نیست، صداش پرورش پیدا نکرده الی آخر. این حساسیت ها توی جامعه در واقع خود تئاتر، یعنی اهالی تئاتر، کسانی که دارن از طریق تئاتر ارتزاق میکنن وجود داره که این عادلانه نیست. یعنی هم اتفاق در سینما میفته واسه بازیگر
شغلی میشه، ولی بحث اینه که من ضمن تایید فرمایشات شما و جناب جعفری گلم باید عرض بکنم نه، واقعا تئاتر هیچ جو نگفتن کسی نیاد بیان چه اشکال داره. اگر این دوست عزیز ما در واقع در جراحی هم خودش رو دست اون هنرپیشه میسپره، میگه بیا منو جراحی کن، بره، چه اشکال داره. ولی امروز خود مردم به عنوان داوران دارن از این قضیه گلایه میکنن، میگن رفتیم فلان کارو دیدیم فلانی بازی میکرد صداش به ما نمیرسید،
درست
فلانی بازی میکرد ای توپق میزد دیالوگ حفظ نبود. ببینید امروزه دیگه اون قضیه هم پشت سر گذاشته شد. ما بحثمون به عنوان کسانی که حالا تخصصمون در تئاتر، میگیم بابا بروسلیش هم رفت متد اکتینگ و کار کرد، بازیگری رو آموخ، رفت یک سینما رو پایه‌گذاری کرد، چه اشکال داره؟ ولی این که دوستان اول میان تو هنر، بعد تبدیل میشن به سلبریتی هنر، بعد یه عده میرن اونا رو میبینن، میرن اونا رو ببینن، نمیرن تئاتر ببینن، این واقعا یه موزله. اینو ما باید دقت بهش بکنیم. بعد اینجا تئاتر داره خسران میبینه. اون فرمایش شما جناب زیور الان به این دلیل بود که آیا در هیچ کجای عالم در هیچ صنفی همینطوری هر کسی میتونه بره به راحتی یک کاری رو کارگردانی بکنه در یک سالونی که دیگه معیار و منقاش اصلی در واقع تو خاطر
این رحیمی این مسئله
نگرانی به وجود میاره.
این مسئله بنظرم در مورد کارگردانی بازیگر صدق نمیکنه. این که نمایش مشکل داره، اینی که ابعاد هنری اون نمایش هیچ وقت قبل از اجرا به قضاوت در واقع به ارزش‌یابی نمیرسه، اصولا همه چی به همون نظارت تقویم پیدا کرده.
خب چون از بنیان دوچار مشکل، ببینید
همین مثلا تماشاخانه خصوصی باعث میشه که خب طرف پول داره، خب میتونه شب مثلا اون هزینه شبانه رو تامین کنه، پس میتونه کارگردان هم بشه، یعنی اینجوری پول دارن پس کارگردان میشن، این مشکل هست. یه نکته بعدی که وجود داره اینه که خب همین دوستان بازیگر ما، تجربه شخصی خودم میگم، ما اصولا تو نمایش نمایشی که نمایشنامه خوبی داشته باشه، یعنی استاندارد باشه حداقل، و کارگردانی هم قابل قبول باشه، اجرا نرفتن بکنن. یعنی اصولا نمایش ها به واسطه همون بازیگر شکل گرفتن و یعنی همه مطیع این بازیگر که این بازیگر دیده بشه و تمام بشه. من یاد ندارم نمایش پرستاره ای ببینم که ویژگی های مثبتی داشته باشه و من میگم که آفرین این اتفاق خوب افتاد. حالا یه مثال بامزه میخوام بزنم.
ببخش من یه چیز بگم، رضا گشتاسپ که نمایشنامه نویس کارگردان خیلی خیلی خوب از استان کوکیلوی بایر احمد از شهر یاسوج با ما، او هم در جمع شنونده‌های ما هست با ما همراه. من میخوام ازش خواهش بکنم که اگه داره صدای ما رو همچنان میشنوه برام بگه که در شهر یاسوج مثلا وضعیت اجرای عمومی چه جوریه، بنویسه برامون.
نکنه شیرازه، چون من شنیده بودم شیراز
میشه. رضا رفته شیراز جایید؟
اینجوری شنیده
بودم. آره با شیراز که میدونم کار میکنه، ولی راجع به شهر یاسوج یه مقدار برام توضیح بده، ما اینجا برای شنونده‌هامون بگیم، چون مثلا صحبت شد در مورد زاهدان، حالا یاسوج رو هم داشته باشیم ببینیم وضعیتش چه جوریه.
زاهدان در ایران شهر مدیر جدیدی که اومده مدیر جوانی هست، سالن رو اندازه کرده، میگن خیلی فعاله. و در مورد شهر زاهدان هم دانشگاه در واقع ملی سالن به اسم فردوسی زاهدان هم مجهزی، ولی متأسفانه
نمیده
قیمت گرونه،
قیمت انقدر بالاست. میگفت من با یکی از دوستان زاهدانی صحبت میکردم یه رقمی به من گفت، من اصلا موندم.
امین میری با من مصاحبه داشته قیمتو گفته، خیلی قیمت بالا
خیلی هست. قیمت عجیب غریبه. مثلا دورات
زابل هم یه دانشکده دولتی داره که خیلی امکانات خوبی عملاتو داره.
حالا نکته‌ای که می‌خواستم اینو بگم، پژمان جمشیدی وقتی وارد تئاتر شد به عنوان فوتبالیست که واکنش‌هایی هم داشت، نمایشی که بازی می‌کرد با اجرای خودش خیلی قابل قبول نبود، همیشه هم انتقادها منفی بود. و رفت واقعا کار کرد، می‌دیدیم که مثلا داره پیشرفت می‌کنه. موقعی که پیشرفت کرد و تبدیل یک بازیگر شد که می‌شد دیگه که آفرین پژمان جمشید خوب بازی می‌کنی، از رونق افتاد بنده خدا. و آخر نمایشی که من ازش دیدم یه شکست تجاری محض بود. یعنی پژمان جمشید وقتی که بازیگر تئاتر شد، رفت فهمید که با برد کار کنه، آموزش ببینه، رو صداش کار کنه، دیگه مثل اینکه مخاطب دیگه
دقیقاً دقیقا. چون ببینید مردم یه عزتی دارن، مردم یه تحملی دارن، مردم در واقع داوریشون همواره درسته، این یک واقعیته. ببینید میرن هنرپیشه محبوبشون رو میبینن، به یک باره از کل اون فراینده زده میشن. بعد میشه به گونه ای که در بسیاری از این تئاترها تماشاگر اصلا نمیره کار ببینه، تماشاگر نیست، حضور پیدا میکنه تا کار تموم بشه، بعد از کار با هنرپیشه محبوبش که از توی اون سالن در میاد یه سلفی بگیره بره دنبال کارش. ببینید چون خود این قضیه نادرست بوده، خودش داره خودشو در واقع به نابودی میکشونه. و بعد این ضربه رو داری کی میخوره؟ همون دوستان من در تئاتر که در واقع آموزش دیدن، کار بلدن، و متاسفانه این فرآیند حالا باید اونا تقاضا شده.
خب رضا گشتاسپ جواب ما رو داد، من بخونم. نوشته که درود، در شهر یاسوج هیچ وقت اجرای عمومی به یک جریان تبدیل نشد. اصلا این جریان شدگی برای اجرای عموم شاید خنده‌دار به نظر برسه، اما واقعیت موجوده. حالا و در سال گذشته سالن‌ها هم به بخش خصوصی واگذار شده. این اتفاق، این واگذاری سالن به بخش خصوصی، من توضیح بدم، ظاهرا این اتفاقی که داره میفته، حالا من خیلی هم شاید احسان بیشتر بتونه توضیح بده، توی چیزا مجتمع‌های فرهنگی هر استان در واقع مدیریت اون مجتمع فرهنگی سالن‌هاش رو و امکاناتش رو به بخش خصوصی داده. بعد وقت اینجوری شده که مثلا علارغم این که ما قبلا در طرح استقرار گروه‌های نمایشی قرار بود که به ازای هر سالن یه تعدادی گروه معرفی بشن که اونجا بشود محل تمرین و اجراشون، حالا کاری که می‌کنن اینه که گروه‌ها میرن سالن رو از پیمانکار بخش خصوصی دوباره اجاره می‌کنن.
بله این دیگه همون اشتباهی بود که تحت عنوان کارسپاری صورت گرفت و شروعش هم با تالار وحدت بود و هیچ گام ما نتونستیم در واقع مقابل این حرکت بایستیم. چون که ببینید اگر یک سالونی وجود داره، اون سالون صاحبان اصلی داره، صاحبان اصلیش که هنرمندان. متاسفانه همیشه در طول این زمان‌ها ما با این قضیه مشکل داشتیم. بسیار تلخه که تحت عنوان اینکه کسانی نمیتونن به سالون برسن، پول آبشو بدن، پول برقشو بدن، پول تلفنشو بدن، این سالون به کسانی داده شد که در همون کارسپاری اگر شما نگاه بکنید قوانینشو، اولین قانونش اینه در ابتدا اولویت با کسانی است که متعلق به خود این رشته کشته هستن که متاسفانه چون همواره این واهمه وجود داشته که اون افراد نتونن پول آب و برق و نمیدونم تلفن و چه اون نظافتش رو اینا رو بدن به کسانی داده شده که خودشون اساسا تجارت میکنن، حالا با این مکانم تجارت میکنن، گروه های در واقع تحت عنوان گروه های نمایش شادیزا رو اونجا میارن، نمایش های شادی بخش اونجا انجام میشه، این نمایش حالا جنگ هم داره و جاشون صرفا فکاهیه میدونید و هیچ اصالتی در تئاتر کارا نمیتونه داشته باشه و متاسفانه این خودش یکی از مسائلی شد که بسیار بسیار اشتباه بزرگی بود که در خصوص سازی صورت
درست دقیقاً همین رضا گشتاس ادامه داده که واگذار شدن سالن به تئاتر خصوصی هم یک دیگه از معضلات تئاتر، آدم برای بخش خصوصی هم حتی نگران میشه، هیچ وقت هم مسئولان تلاشی برای رونق تئاتر اجرای عمومی نداشتن، مخاطب رو تعریف نکردن، دعوت نکردن، حالا برای من که تئاتر کار کردن و داشتن سالن مجانی بوده بعد پولی هم برای اجرا بدم و مخاطبانم رو هم خودم جمع بکنم و با خودم بیارم. من توضیح به شنونده بدم، ما این ساعت الان بایستی کتاب شب رو به شما تقدیم میکردیم، تو چون بحث جذابی است و میخوایم از حضور با دکتر محمود رضا رحیمی هم استفاده بیشتری ببریم، احسان زیورالعالم با ما همراه هستش، در واقع این اتفاق افتاد که ما کتاب شب رو به دوستداران کتاب شب بعد از ساعت 12 تقدیم خواهیم کردیم، بس تا ساعت 12 ادامه پیدا خواهد کرد. یه پیامک دردناک بخونم، دوستی با شما 901 4 رقم پایانی 5781 نوشتن که سلام صالحی هستم، برنامه جالبی دارید، شهر ما بعد از زلزله دیگه سینما توش ساخته نشد از شهر بم، حالا راجع به سینماست ولی حال خیلی دردناک،
نه سینما ها خودشون میتونن اتفاق بسیار خوبی باشن که حتی یک سانس به تئاتر بدن، واقعا یه حرکت فرهنگی خوب ایجاد میشه، ولی من به دوست عزیزم میتونم به جرئت بگم که شهرهایی رفتم زلزله هم نیومد ولی سینما ندارم هنوز،
چه بسیار سینما داشتن دیگه سینماشون تعطیل شده
بعد، ولی زلزله هم نیومد ولی سینما،
من در مورد خصوص سازی چیزی بگم، متاسفانه تئاتر خب توی ایران بنیه اقتصادی قوی نداشت از گذشته تا به امروز، یعنی حتی الان یه اسناد از قبل از انقلاب به دست مثلا من رسیده نشون میده که اون موقع هم حیاتش خیلی وابسته، یعنی حیات اقتصادش وابسته به دولت بوده به شدت و خیلی از طرف مخاطب نمیتونسته اون درآمدزایی داشته باشه که سر پا بمونه. تو اکثر جای دنیا می اتفاق میفته، یعنی اگه کمک دولتی نباشه تئاتر نمیتونه رو پای خودش خیلی وایسته، حتی در اروپاش که حالا مثلا دایه مثلا فرهنگی بودن داره تئاتر وابستگی عجیبی به دولت داره، ولی نکته سر اینه که تو این جریان خصوص سازی و اون ابلاغی که در سال 1387 از طرف رئیس جمهور وقت داده شد، متاسفانه این خصوصی سازی در هنر که اصلا تو این ابلاغی وجود نداره و میشه در موردش خیلی بحث کرد، موش آزمایشگاه این قضیه تئاتر بود، یعنی شما سینما خصوص سازی نشده، اینا آمار و ارقامی که از طرف سازمان سینمایی الان منتشر میشه و کمک هزینه هایی که برای ساخت و تولید فیلم ها، خرید نسخه ویدئویشون واسه در واقع اون مؤسسه رسانه تصویری در همین از سال 87 تا به امروز منتشر شده، نشون میده که این سینما که میتونست قابلیت خصوصی سازی در جهان داشته باشه و اساسا در تمام دنیا یک صنعت و در واقع مسائل اقتصادی از دست دولت ها خارج هست، بیشتر سیاست گذار هستن و افراد دیگه دارن از قبلش پول در میارن و پولدار هم میشن، متاسفانه در دولت وقت و همین دولت کنونی این تئاتر بنده خدا بود که رفت تو بازی خصوصی سازی بدون هیچ پشتوانه فکری. و خیلی جالبه که همون سال، حالا من خیلی بچه تر بودم سن سال نداشتم، آقای رحیمی بیشتر شاید بدونن، یه کنفرانسی هم برگزار شد با دبیری آقای مهداد رایگان مخصوص، کتاب اون جلسات هست، یعنی اون همایشی برگزار شده، کتابش الان وجود داره، میتونن دوستا برن انتشارش نمایش و از اونا در طلب کنن که من میخوام اینو بخونم. وقتی اون مقالات رو میخونیم میبینیم که دوستانی که مقاله نوشتن، یعنی خیلی جالبه، همایش رو خود کسی که میخواد خصوصی سازی کنه برگزار کرده، نگاه انتقادی هم نداشته دیگه، میخواست حتما اتفاق بیفته. خب اون دوستان هم سعی کردن مقالات بنویسن که خب نگاه دولت در واقع توش تطمیع بشه. الان مقالات میخونیم که اینها چقدر تخیلی فکر میکردن، مثلا چیزی که اونها تو اون همایش گفتن حدود فکر کنم مثلا 7 سال بعدش 8 سال بعدش تو سال 96 یک همایش دومی برگزار شد و دوستان یک چیز دیگه دارن میگن. همون دوستانی که تو اون جلسات تو اون همایش ها بودن و مقاله دادن میان علیه همون چیزها حرف میزنن. من نشون میده که ما در تئاتر قربانی خصوصی سازی کردیم بدون مطالعات واقعی و اشتباه
هم هنرمند هیچگاه اجازه ندادیم آره. خودش انجام بده. همواره اگه شما نگاه بکنید بیشترین ضرباتو به ما زمانهایی زده شده که از در واقع جدل بین خود هنرمندا پرهیز شده. چه اشکال داره در یک خانواده هم ما با هم دیگه تفاهم
کنیم؟ آره، مخصوص بارها گفتن که حاضر اصلا این قضیه دفاع کن از خصوصی سازی، چون به هر حال یک جبهه فکریش از سمت ایشون بوده. بذار یه شب دعوتشون کنیم که بیان صحبت کنن. چون وقتی
ما راجع به خصوصی حرف می‌زنیم انگار که مثلا ما بدمون میاد. ما خیلی خوشحالیم، ما هیچ کدوم نمیتونیم رد کنیم که از زمانی که این سالن‌های خصوصی به وجود اومد، حتی نه اون خصوصی‌سازیه با اون الگوی غلطش، این سالن‌های خصوصی واقعا به رونق تئاتر کمک کردن. ولی اون خصوصی‌سازی که توسط خود دولت تحت عنوان کارسپاری اتفاق افتاد در تئاتر واقعا موجبات شکست
درست اجرا نشد دیگه،
خیلی بد.
خب برای اینکه از زمان استفاده بکنیم، خانم اعظم از تهران نوشتن دیدن تئاتر فوق‌العاده عالیه، حتی بهتر از سینما، متأسفانه هزینه زیاد بلیت تئاتر به کمتر دیده شدن کمک کنه.
حالا ما تیم جشنوارمون در سنگلج نمایش‌ها رو قرار شده با همت در واقع جناب آقای کرمی و مدیریت محترم سنگلج خانم مقتدی رایگان باشه در این هفته.
اون دو نمایش طریقه حکومت
خودمون هم در واقع جشنواره انجمن کارگردان جوان داریم که در واقع کارگردانای بعد از در واقع دهه 60 هستن، کار اولیه هستن، که اون هم به صورت رایگان خواهد بود. همچنین ما به تئاتر دانشگاهی هم در واقع سالن دادیم که در واقع اونها هم بتونن کارشون رو انجام بدن. چون امسال ما مقارن شدیم با جشنواره تئاتر دانشگاهی. بعد
این دو نمایش هم بگم، نمایش طریقه حکومت گوجرخانه که دکتر مجید امرایی و احسان ملکی کارگردانی کردن مشترکاً، حالا دکتر مجید امرایی هم داره برنامه رو میشنوه، و نمایش وقایع اتفاقیه که آقای شهرام عبدالی اونجا توی تالار توی تماشاخانه سنگلج صحنه برده. بریم برگردیم بازم درباره جشن خانه تئاتر صحبت کنیم.
باشد که صحنه همچون تناب بند بازان به افراد نالایق جرأت راه رفتن بر روی خود را ندهد. گوته.
اینجا رادیو تهران، برنامه نقطه سر شب، شب تئاتر. ما با شما همراه هستیم و درباره تئاتر داریم صحبت میکنیم. از روز هفتم اردیبهشت ماه جشنای خانه تئاتر آغاز میشه، 16 دوره جشنای خانه تئاتر آغاز میشه به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی و روز جهانی تئاتر. اینجا جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی، دبیر محترم 16 دوره هفته بزرگداشت روز جهانی و روز ملی تئاتر ایران با ما همراه هستند، و همچنین احسان زیورعالم عزیز که لطف کرد و مثل همیشه در کنار ما هست. خانم فریبا جدیدی هم به جمع شنوندگان ما اضافه شدن. عرض کنم به حضور شما که آقای دکتر میفرمایید که برنامه ها توی مکانهایی که اعلام کردید اولا حضورش برای عموم مردم آزاده، اگه بخواد میتونه حضور داشته باشه، چه ساعتیه، چه جوریه؟
ببینید در واقع ما سعی میکنیم که حالا به زودی در واقع اون برنامه اصلی خودمون رو در واقع رسانه‌ای بکنیم، ولی میخوام بگم که ما در واقع در این برنامه قصد داریم در واقع بگیم انجمن کارگردانان، گریم و چهره پردازان، تئاتر کودکان و جوان، انجمن عروسکی، انجمن طراحان صحنه و لباس، عذر میخوام اگه به تفکیک میگم، انجمن نمایشنامه نویسان، انجمن حرکت، انجمن طراحان پوستر، انجمن موسیقی، انجمن منتقدان، پژوهشگران و نویسندگان، انجمن مدرسان، انجمن بازیگران، انجمن خیابانی، انجمن فنی، انجمن عکاسان، در واقع اینها گرد هم جمع میان، هر کدوم بهترین کارا و بهترین در واقع جلسات پویشی خودشون و همایشاشون رو میذارن تا در واقع به مردم عزیز ما که جامعه هدف ما هستن بگن که ما داریم این فعالیت ها رو میکنیم، تا در نهایت و حتی انجمن بازیگران که در این لیست من ببخشید اینجا نوشته بودم دیر گفتم، همه باید در واقع سمینارهایی رو دارن که برای عموم مردمه که میتونن شرکت بکنن، فضای بیرونی تعبیه شده، میتونن بیان پرپرسش بیاد. ما یک تئاتر پیمایی خواهیم داشت در روز افتتاحیه که در واقع اون تئاتر پیمایی هم میتونه یک صورت هپنینگ در نظر بگیر، با مردم صحبت کردن، راه رفتن، قدم زدن از چند ایستگاه به سمت به امید خدا خانه هنرمندان خواهد بود، و ما از همون اولین روز در واقع با قرائت پیام روز جهانی تئاتر و پیام روز ملی حالا در واقع بگیم هنرهای نمایشی یا تئاتر خودمون در واقع این جشنواره رو از روز هفتم در خانه هنرمندان آغاز خواهیم کرد. از صبحش هم در واقع ما برنامه‌های سمیناری رو داریم که ورودش برای عموم من جمله برای دانشجویان عزیز آزاده. مثلا فرض بفرمایید ما در ارتباط با عرض کنم به خدمت شما در رابطه با خود پژوهش هم فرض بفرمایید موضوعات و عناوینی دادیم که قطعا برای دانشجویان ما خیلی جذاب خواهد بود، چون ما دانشجویان بسیار بسیار خوبی داریم که علاقه من به پژوهشن. ما موضوعات و عناوینو گفتیم، آشنایی با مدیریت اتحاد در سایر کشورها، آشنایی با ساختار سندیکایی اتحاد در سایر کشورها، بررسی علل ناکامی ثبت گروه‌های اتحادیه کشور در مسیر دستیابی به تشکیل کمپانی‌های اتحاد، تبیین مکانیزم بومی‌سازی کمپانی‌های اتحادیه جهان در ایران و بررسی جایگاه و عملکرد این کمپانی در کشورهای مترقی تئاتر دنیا و بررسی تطبیقی مقایسه کمپانی‌های چند کشور با همدیگر. در واقع می‌بینید که تمام این در واقع موضوعات ما گرانیگاهش روی همین بحث اینه که ما می‌خوایم در واقع نیاز خودمون رو یک بار دیگه بگیم و بگیم این توانایی‌ها رو خواهیم داشت اگر آزمون رو خطا بکنیم در این مسیرها و به اهداف خودمون برسیم. ما هر روز صبح از ساعت 10 دیگه سمینارهامون، نشستهامون به امید خدا در مکانهایی که عرض کردم آغاز خواهد شد و تا ساعت 9:30 شب هم به طول خواهد انجام.
بسیار عالی. آقای مهدی مقدم از قراچک نوشتن سلام و عرض ادب، ما از لحاظ فرهنگ و تبلیغات در زمین تئاتر خیلی ضعیف هستیم. هزینه بالا، کمبود وقت و گرفتاری که این روزا به شدت زیاده دلیل دیگر عدم استقبال بازیگران و بزرگان تئاتر برای تولید نمایش اثرشون. باید سراغ رمان‌هایی برن که تطابق فرهنگی با جامعه داشته باشه، مردم خوششون بیاد. قبل از تماشای تئاتر مردم باید اول کمی سراغ کتابای تصویری مربوط به تئاتر برن، یک کمی با تئاتر آشنا بشن. ایشون گفتن من فقط به 4 نکته اشاره کردم برای اینکه مردم استقبال بکنن. موضوع درباره تئاتر بسیار زیاد هستش. این هم دیدگاه آقای مقدمه. دوست دیگری هم با شماره 919 چهار رقم پایانی 6373 نوشتن بعضی از شهرستانهای دورافتاده که من سالها پیش رفتم سینما نداشتن، چه برسه به تئاتر که خب جناب آقای رحیمی هم در موردش صحبت کردن.
ولی من قول میدم تئاتر داشتن، یعنی خود خانواده ها همواره در یک فضای بسیار تئاتری با هم دیگه نقش پذیری جامعه کوچولوی خودشونو در خانه و در اجتماع همواره بیان میکنن.
بعد بسیار خوب، این هم از این. دوستی هم با شماره 935 4 رقم پایانی 6717 نشن سلام شب خوش، من دوست دارم با توجه به بودجه‌ام تئاتر ببینم که بازی ها و متن روان داشته باشه، داد و فریادم نکنن ولی از مفهومش یکه بخورم، اون تلنگره رو به اصطلاح داشته باشه از نظر ایشون. خیلی متشکرم، واقعا امشب جزء شبایی بود که دوستان خیلی همراهی کردن، پیامک‌های زیادی برامون فرستاده شد، در موضوع دارم مشارکت میکنم. ما بحث رو البته ادامه خواهیم داد در مورد تئاتر دیدن ندیدن. نیمه دوم برنامه بعد از شنیدن کتاب شب درباره تئاتر دانشگاهی صحبت میکنیم، جشنواره تئاتر دانشگاهی که اون هم عنقریب برگزار میشه. عرض کنم به حضور شما که آیه دکتر با توجه به فرصت و زمانمون اگه نکته ای هست درباره هفته بزرگداشت روز جهانی و روز ملی تئاتر ایران از شما بشنویم.
من صمیمانه دست یاری به سمت مردم عزیزمون در واقع دراز میکنم، ازشون مشارکت بسیار بسیار خوبی رو در این هفته بزرگداشت و گرامی داشته در واقع تئاتر خواهانم و دلایلش هم در این لحظات بسیار خوبی که در خدمت شما و در جایگاه در واقع خبر دادن به مردم عزیزمون که یگانه هدف ما هستن در واقع ما عرض کردم و خواهش میکنم که این رو کاملا در واقع بدونن که ما به عنوان تئاتر نه در همواره در خود زندگی هستیم، با خود زندگی هستیم و در کنار خود زندگی مردم هستیم و اساسا هر جایی اگر چنانچه از ما نقصان میبینن حتما به ما گوشزد بکنن در قالب برنامه ها و قبول بکنن که در هنر یک در واقع تئاتری پایین ترین در واقع جایگاه رو به نسبت برخورد با مردم میخواد داشته باشه و میخواد کاملا با مردمش باشه و کاملا از زبان خود مردم برای خود مردم خوشه چینی بکنه و این هنرمند هم از میان خود مردم خواهد بود. و بازم بسیار از شما تشکر میکنم و باید عرض کنم که اطلاع رسانی ما نیز خود مردم خواهم بود، چون سالهاست که در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغات ما دچار مشکل‌های بسیار بنیادین در کشور هستیم که امیدواریم بالاخره حل بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر از اینکه تشریف آوردین با ما همراه شدین. احسان خیلی از شما هم ممنونم. خیلی خیلی کوچیک، یعنی در حد 30 ثانیه واقعا.
امشب تولد بابک احمدیه و کسی که اینجا مینشست نیستش تو این برنامه و من گفتم که از همینجا از بابک احمدیه که فکر کنم یک سال تو این برنامه حضور داشته تبریک بهش بگم.
سازوسش فرخنده.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر، از احسان عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که با برنامه ما همراه هستید. ما همچنان برنامه رو ادامه خواهیم داد، کتاب شب رو میشنوید، بعدش دوباره این بحثا رو ادامه میدیم. به صورت خدمت شما عرض بکنم که ما قرار عاشقانه رو ساعت 12 خواهیم داشت، بعدش تصنیف کاروان رو میشنیم با صدای سید مرتضی فرحتی، بعدم کتاب شب به شما تقدیم میشه، بعد از کتاب شب بخش دوم برنامه رو خواهید شنید. Thank you.